ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة امره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پرهیزکاری و پارسایی و تقوای الهی و عمل به فرمانهای خداوند و شکر و ذکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان ذاکر و شاکر و صالح خود مقرر بفرماید. یکی از مباحثی که در ارتباط با کودکان و فرزندان مطرح شده است توجه به نیاز بچه ها به بازی و تفریح. این از نیازهایی است که اسلام برش تأکید کرده و فضای مناسب را ایجاد کردن برای بازی و تفریح بچه ها مورد تأکید اسلامه. اما من قبل از اینکه به این بحث بپردازم که شاید برای هفته آینده قرار بگیره، قبل از اون یک موضوع دیگری که در قرآن کریم با عنوان لعب و لهو مطرح شده عرض میکنم که بحث کلیست، بعد وارد اون بحث میشم. اون بحث کلی این است که در اسلام و در آیات قرآن، در چندین آیه از آیات قرآن آمده است که انما الحیات الدنیا لعب و لهو یا لعب و لهو، و با چند عبارت و چند تعبیر در آیات قرآن آمده است که این زندگی دنیا بازی است یا لهو. من راجع به این موضوع که منطق اسلام و دید اسلام این است که این دنیا وقتی که منهای خداوند باشه، منهای آخرت باشه و بی توجه به خدا و آخرت باشه، این زندگی، همه کارهای زندگی یک نوع بازیه، لهو و لعبه. راجع به این یک توضیحاتی عرض میکنم تا بعد برسیم به اون بحثی که هفته آینده و در هفته های آینده مطرح خواهم کرد. درباره دنیا در قرآن و احادیث الفاظ و عبارات و تعابیر خیلی متعددی آمده، همونطور که تشبیه ها و مثل های زیادی هم درباره قرآن آمده. همه اینها یک فلسفه و سر و راز و رمزی داره. این همه اسم و صفت و خصوصیتی که برای قرآن، برای دنیا ذکر شده، و این همه تشبیه ها و تمثیل ها و مثل هایی که در قرآن و احادیث درباره دنیا آمده، همش برای اینه که ما و شما بیدار و هوشیار باشیم و ارتباط ما با دنیا یک ارتباط درستی باشه که خدا میخواهد. در بین شاید دقیق نشمردم نمیدونم، ولی شاید بگیم بالای 100 تا اسم و صفت و خصوصیت و تشبیه و مثل درباره دنیا اومده در متون دینی ما، یعنی قرآن کریم، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، روایات پیامبر و اهل بیت او، در بردارنده ده ها و قطعا بیش از 100 تعبیر درباره دنیا و نامهای دنیا، وصفهای دنیا و مثلها و تشبیهات راجب دنیا الا ماشاءالله اومده، مخصوصا در نهج البلاغه که دیگه اینجا غوغاست از تشبیهات و تعابیری که درباره دنیا در کلمات امیرالمؤمنین در نهج البلاغه نقل شده. این همه داد سخن که داده شده، اسم دنیا، ویژگی دنیا، صفت دنیا، مثالهایی که برای دنیا زده شده، این همه تأکید و اصرار و تکرار برای اینه که چشم ما و شما را باز بکنه، دلهای ما را متوجه بکنه و ما در غفلت از واقعیت این عالم قرار نگیریم. این یک مقدمه که اگر کسی به قرآن و نهج البلاغه و احادیث و اخبار و روایات مراجعه بکنه و بعد هم در کلمات علما و اهل تقوا و اهل معنا و اهل عرفان مراجعه بکنه، صدها و صدها اسم و صفت و تشبیه و تمثیل درباره قرآن اومده، همش هم برای اینه که ما رو بیدار بکنه. حالا در قرآن کریم دو تا خصوصیت و توصیف از دنیا به عمل آمده که خیلی هم روشن و واضحه و مطالب مهمی هم البته در درون این نامگذاری و صفت قرار گرفته. این دو تا کلمه لهو و لعبه، لعب و لهوه، که من اینا رو یک معنای اجمالی میکنم و بعد هم راجع به چند نکته دربارش توضیح میدم. لعب همون چیزی است که ما در فارسی به اون میگیم بازی. عرض شود که لهو هم یعنی چیزی که غفلت آوره. این دوتا کلمه است که درباره دنیا آمده. سخن خداوند در قرآن کریم و در تعابیر ائمه هدا و پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی بارها تأکید شده است که دنیا لهو و لعبه. انما الحیات الدنیا لهو و لعب. این حالا یکی از آیاته، چندین آیه آمده که این کلمه لهو و لعب، گاهی هم فقط لعب آمده، گاهی هم فقط لهو آمده، ولی در آیات فراوان اشاره شده به اینکه دنیا، مظاهر دنیا، نعمتهای دنیا اینطوریست و کارهای انسان در این دنیا اگر منهای خدا باشه لهو و لعبه. لعب یعنی بازی، بازی هم یعنی کاری که یک مقصد صحیحی نداره، یک هدف عقلایی انسان تعقیب نمیکنه. یعنی بازی، بازی کاریه بی هدف نیست، ولی هدف ارزشمند و مقصد صحیحی نداره. یه وقتی هست که کسی عرض شود که صبح از خانه که بیرون میاد مقصدش اینه که بره تو اداره کار خودش را انجام بده، هم کار را انجام بده، هم حقوقی به دست بیاره. این از نظر عقلایی میگن که بازی نیست. ولی یا داره میره کشاورزی یا تجارت، هر شغلی که داره درس بخونه، اینا همه مقصدهای صحیح عقلایی است. اما اگر کاری مقصد صحیح عقلایی رو نداره، بیرون آمده بدون اینکه هیچ هدف مشخصی داشته باشه به این طرف و اون طرف میره، این میشه کار بازی. بازی عملی است و کاری است که در آن مقصد و هدف عقلایی و ارزشمند و صحیح وجود نداره. بله البته اینکه قصدش اینه که یک تفرجی بکنه، تفریحی بکنه، هر سبب امثال اینها، اونا یه هدفای اینجوری داره. ولی یک هدف عقلایی اصلی که عرض شود که نقش درستی در زندگی ایفا بکنه، اینجور چیزی نیست. این میشه بازی. لهو یعنی غفلت آور. عرض شود که لهو معناش اینه که انسان مشغول به یک کاری بشه که از یک کار مهمتر باز بمونه. صبح اومده بره، عرض شود که بره مشغول کارش بشه، کشاورزیش بشه، تجارتش بشه، درس خوندنش بشه، بین راه رفیقی پیدا کرد و همراه اون رفیق رفت دنبال این که بگرده، ولگردی بکنه. این کار چون او را از مقصد مهم و هدف اصلی باز داشت، اینو بهش میگن لاهیه، لهوه. لهو کاری که ما را از هدف بالاتر باز می‌داره. به جای این که بره سر کارش یا سر کلاسش یا به فعالیت درستی بپردازه، رفیق نابابی پیدا کرد و رفت دنبال یک بلگردی، کاری که حالا مهم نیست، یا اگرم کاری هست او را از کار مهمتر باز داشته. اینم لهوه. پس این دوتا کلمه معناش معلومه، همه ما میفهمیم. لعب یعنی بازی، بازی هم یعنی کاری که هدف درست و عقلایی و سنجیده ای در اون کار نیست. این میشه لعب، بازی. لعب هم یعنی چیزی که ما را از یک هدف بهتر و کار ارزشمندتر باز میداره، جلوی پرداختن به کار مهمتر رو میگیره. اینم لهوه. نکتش هم اینه که انسان عاقل همیشه تلاش میکنه که بین دوتا کار خوب بهتریش رو انتخاب بکنه. همیشه آدم با تلاش بکنه که اولویت‌ها را در زندگی پیدا بکنه، تا اونجایی که در امکانشه کار بهتر رو انجام بده. اگر اومد یک کار بدی ما را از خوبی ها باز داشت، این میشه لهوه. اگر کار خوبی ما را از کار بالاتری باز داشت، اینم یه نوع لهویه، یعنی ما را از اون کار مهمتر باز داشت. این معنای لعب و لهوه. حالا این دنیا، این زندگی دنیا که هر کسی یک کاری داره، که تجارت داره، که کشاورزی داره، که عالم درس میخونه، که کتاب مینویسه، که پزشکه، که مهندسه، این کارهایی که دیگه بالاخره تو دنیا وجود داره، همه آدم ها علل قاعده به یک کاری از کارهای دنیا مشغولن. البته این کارها تو طول زمان فرق میکنه، توسعه پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه، تحولات زمانه شغلها را عوض میکنه، شغلها را بیشتر میکنه، تخصصی میکنه. کارهای دنیا با همه دامنه ای که داره، عرض شود که این کارها همینجوری ما با منطق معمولی که اینا را ببینیم، اینا همه کارهای درست جدیه و مقابل این کارها هم حالا کارهاییست که حالا برای تفریح انجام میده، هدف حالا درآمدی چیز مشخصی درش نیست که اونا میشه بازی. ما با منطق عادی کارا رو دو قسمش میکنیم: کارهای جدی، هدفمند و معطوف به یک هدف و نتیجه عقلایی سودمند، اینا کارهای جدیه، و کارهای بازی و شوخی، کارهایی که این هدف اساسی و ارزشمندی رو تعقیب نمیکنه. اینا دو نوع کاره تو دنیا. همانطور که حرفای ما هم دو قسمه، حرفایی که ما و شما میزنیم دو نوعه، حرفای جدی و حرفای شوخی. بعضی حرفا جده، بعضی شوخیه. کارها هم همینطوره، بعضیش کارهای صحیح و عقلایی و سنجیده است، بعضی کارها هم کارهای بازیه و غیر جدی است، و اگر آدم خیلی هم تو اون بیفته بازدارنده از اون هدفهای اصلی زندگی است. اینا دو دسته، ما هم کارهای ما دو دسته میشه، هم حرفای ما دو دسته میشه. کارها دو قسمه: کارهای جدی، اصولی، صحیح، منطقی، هدفدار، و دوم کارهای غیر جدی و بازی و که هدف مشخصی را تعقیب نمیکنه. حالا کارهای ما اینجوریست دیگه، دو نوع کاره. حرفها و گفتارهای ما هم همینطوره. همونطور که رفتارهای ما جدی و شوخی داشت، گفتارهای ما و شما هم جدی و شوخی داره. گاهی آدم داره جدی حرف میزنه، سخنرانی میکنه، درس میگه، معامله میکنه، هر شبت که با حرفای خودش یک چیز هدف جدی رو داره پیگیری میکنه، این میشه حرف جدی. گاهی هم نه، حرفیست که از سر تفریح و امثال اینها میزنه که حرف شوخی میشه، هزل میشه. تو عربی بهش میگن هزل، یکی از الفاظش اینه. کارها، رفتارها دو قسم است، سخنان و گفتارهای ما هم دو قسمه: جدی، شوخی. جدی یعنی هدف داره، نتیجه مشخص سنجیده عقلایی داره. شوخی اونه که هدف عقلایی سنجیده ای نداره، یه تفریح تفننی انجام میده، گاهی هم ممکنه چیز بدی هم باشه، حالا خودش چند نوع میشه. این خب تو دنیا اینجوریه، کارهای ما جدی و شوخی داره، حرفای ما هم حرفای جدی و شوخیه. اما مطلب دیگری که اینجا هست اینه که عرض شود که این کار بازی و غیر بازی، عرض شود که با عوض شدن منطق انسان و با باز شدن فکر انسان میتونه اینا عوض بشه و نسبی بشه. شوخی و جدی، بازی و جدی کارها ممکنه که گاهی حالت نسبی پیدا بکنه، یعنی یه چیزی که خیلی جدیه برای یکی شوخی باشه، کاری که برای شما خیلی جدیه برای یکی بازی باشه، کاری که برای یکی از شاید بازیه برای شما جدی باشه. اینم تفاوت پیدا میکنه. مثالش میدونید چیه؟ مثالش همین بازیهای بچگانه است. بچه 2 ساله و 3 ساله و 4 ساله که با یه عروسکی بازی میکنه، با یک نمیدونم وسیله اسباب بازی داره بازی میکنه، این برای بچه این کار خیلی جدیه. اصلا او دیگه بچه ها وقتی مشغول بازی میشن خیلی با شور و حرارت و با تمام وجود وارد میدون بازی میشن، برای او جدیه. او آدمی که بیرون گود وایسیده، پدر و مادرش که نگاش میکنم اینه که خندم میکنه که چقدر اینا جدی هن تو این کارشون، در حالی که واقعا این هدف درستی نداره، بازیه، واقعا بازیه. ولی برای خود این بچه این کار خیلی جدیه. میدونید چرا؟ چرا یک کار برای او جدیه، برای او شوخیه؟ علتش اینه که بچه حد عقل و فهم و درکش 10 درجه است، پدر و مادر و معلمش و آدم بزرگتر 100 درجه. این کاری که روی عقل 10 درجه خیلی کار جدیه، ولی وقتی که عقل 90 درجه و 100 درجه بود میبینه اینا همش بازیه، واقعا هیچی تهش نیست. 2 ساعت 3 ساعت عروسک بازی کرده، نمیدونم با ماشین اسباب بازی، با موتور اسباب بازی، با خاک اینا بازی کرده، که حالا من بعد راجع به بازی بچه ها میگم که اصلا چه نوع بازی های خوبه که بیشتر بچه ها به اون سمت بشن، اینا مال هفته های بعده. پس بنابراین اون بازی که داره او انجام میده برای او خیلی جدیه، چون عقلش همین اندازه است، مغزش بیش از این نمیکشه، هدف بالاتری برای خودش تصویر نمیکنه که دنبال اون حرکت بکنه، ولی اینو خیلی جدی میدونه. آروم آروم که سنش اومد بالاتر، عقلش رشد پیدا کرد، فهمش تکامل پیدا کرد، اون وقت میفهمه که بابا این که سودی در این کار نیست، ارزشی توش نیست، نتیجه که نمیده، اون وقت دیگه میشه برای او بازی، او میفهمه که این کارش بازیه. پس بازی و جدی، شوخی و جدی در رفتارها و اعمال انسان یک واقعیتی است که هست، و فرقش هم همینه که کار جدی هدف خوب سنجیده عقلایی رو تعقیب میکنه، کار شوخی و لعب هدف مشخص عقلایی و ارزشمندی رو تعقیب نمیکنه. این یک مطلب بود. مطلب دوم اینه که گاهی اینا نسبی میشه، یعنی با تفاوت آدمها کار شوخی یکی برای دیگری جدیه، کار جدی او برای دیگری شوخیه. اینم مثالش همین کار بچه هاست، که اگه کسی بره تو عالم بچگی خودش خیلی اونو جدی میدونه، ولی برای آدم بزرگتر این خیلی کار بی ارزش و بی حاصلیست. خود ما هم اینو حس کردیم وقتی که در یه دوره بازی هایی انجام میدادیم، بزرگتر که شدیم به خودمون هم میخندیم که این چه کاری بود میکردیم. این برای اینکه عقل که بالاتر اومد، شوخی های که قدیم بازی که اون وقت خیلی جدیش میگرفته، حالا میفهمه نه خیلی خیلی بی ارزش و بی حاصل، و به خودش هم میخنده که چرا این کار میکرده. این دوتا مطلب رو یادتون باشه. حالا برگردیم به قرآن کریم، به منطق دین. در منطق دین ما و شما برای چی خلق شدیم؟ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دین آمده چشم ما را باز بکنه، عقل ما را رشد بده، جان ما را تعالی ببخشه، روح ما را دریچه‌ای باز بکنه در روح ما به عالم دیگه. و ارزش اصلی هم تو این دنیا چیزی داره که به درد اون حیات جاویدان بخوره. تا وقتی که ما تو این دنیا اون هدف بالا رو نفهمیم و دنبال او حرکت نکنیم، همه کارهای ما بازیه، همش بازیه. دو همین حرف زدن من، همین عبادت ما، اگر اون هدف اصلی درش نباشه، وقتی که وصل به اون نقطه بالا و هدف اساسی زندگی نباشد، تمام اینها بازیه. پزشک داره جراحی میکنه، ارشد کشاورز داره بیل میزنه، تاجر داره خرید و فروش میکنه، کارگر داره در کارخانه تلاش میکنه، محصل و دانشجو داره درس میخونه، اینا همه کارهای جدیست، اینا دیگه کارهای شوخی نیست. ولی همین کارهای جدی اگر اومد تو منطق بالاتر، یعنی در افق ابدیت قرار گرفت، در ارتباط با حیات جاویدان و جهان غیب و عالم آخرت قرار گرفت، و اینا در اون جهت نبود، ما اونو دیدیم و دیدیم این کارهایی که ما داریم میکنیم توی این مدیریتمون، تو کارمون، توی عرشبت که فعالیت اقتصادیمون، اصلا خدا و اون عالم توش معنا نداره. این میشه همون کار بچه هایی که خبر از آینده و زندگی بزرگی که در آینده خواهند داشت ندارن، چطور همش شوخیه، خودش جدی میگیره ولی واقعا همش بازیه. این منطق قرآنه. اگر کسی نگاه کرد و نگاه او وسیع شد و اون جهان را شناخت و خداوند را باور کرد و به حیات ابدی و جاویدان ایمان آورد، همه کارهایی که خودش و دیگران دارن انجام میدن اما در جهت خدا نیست، در مسیر یک زندگی سعادت آمیز ابدی نیست، هر چقدرم خودش این کار جدی بدونه واقعش بازیه، سرگرمیه، معطل کردن خودشه، هدر دادن سرمایه است. بازی یعنی این دیگه، بازی یعنی سرگرمی، هدر دادن سرمایه، تعقیب نکردن هدف مشخص، از دست دادن سرمایه ها بدون یک حاصل معینی، اینا یعنی بازی. و اینم که گفتیم مطلق نیست، نسبیه، به همین اندازه حالا بحثای فلسفیش من وارد نشدم ولی نسبیه، فرق میکنه. مثال زدم به بچه که برای خودش خیلی جدیه این گلبازی که داره میکنه، برای بزرگتری که از آینده و دنیا خبرهای دیگه ای داره خیلی بازیه این کار. با توجه به این دو مطلب اون وقت وقتی بیاییم در فضای منطق قرآن، جهانبینی اسلامی، جهانبینی توحیدی و عالم بزرگ آخرت و اهداف الهی، اون وقت کارای این دنیا، همه این کارای دنیا قالبش یک قالبه دا، ولی با هدف یکیش میشه جدی یکیش میشه شوخی. این نقش هدفه. انما الاعمال بالنیات. پزشک داره جانفشانی میکنه، با کمال دقت داره یک عمل جراحی میکنه، جان کسی رو داره نجات میده. خب این با یه نگاه معمولی این کار خیلی کار جدیه، ولی همین کار اگر در جهت خدایی نباشه اینم بازیه. سخنران داره حرف میزنه، حتی حرف دین میزنه، اما تو دلش انگیزه دینی نیست، همینم شوخیه، همینم بازیه. داره درس میخونه ولی دنبال اون عالم و آرمانهای بزرگ الهی نیست، اینا بازیه. دو تا تعبیر همونطور که اول عرایزم عرض کردم در قرآن آمده، یکی درباره دنیا، یکی لعب، یکی لهو. همه کارهای دنیا که در نگاه اول به دو دسته تقسیم می شد، یا خودش جدی بود یا خودش مثل کارهای بچگانه و سرگرمی ها بازی بود، این تو نگاه اوله. اما وقتی که بیای توی افق بالاتر، از یک منظر بالاتری به این عالم نگاه بکنی، کار بچه و کار من و شما و کار همه اینها اگر وصل به خدا نباشه همش بازیه، همش لعبه، سرگرمیه، معطلیه، هرز دادن نیروهاست و همش لهوه. لهو عرض کردم یعنی چیزی که ما رو از یک کار بالاتری غافل میکنه. خودش به هر حال در حد خودش اینا همه کاریه، ولی چون تو را از یک چیز بهتری غافل کرد میشه لهو، میشه لهو. همه هستی و همه رفتارهای ما، همه گفتارهای ما، همه فعالیتهای ما در این افق بلند و چشمنداز وسیع الهی و بر اساس این منطق بسیار مهم قرآن به خدا جدیه. اگر نیست همش شوخیه، همش بازدارنده است. لهو یعنی بازدارنده، لعب یعنی سرگرمی، لهو یعنی بازدارنده. همه کارهای دنیایی سرگرمیه، بازیه، بازدارنده از هدفهای بالاتره وقتی که تو این چارچوب دنیایی قرار بگیره. اما اگر چشما اومد باز شد، عقلها تکامل پیدا کرد، چشماندازهای انسان وسیع شد و گسترش پیدا کرد، نگاه آدم اون طرف ترها را دید، اون وقت همه این کارهایی که بدون این هدف میگه بازیه، وقتی هم که با او هدف شد همش میشه جدی. همون کار نازل به اصطلاح ظاهری دنیایی که یک سفور محترم شهرداری انجام میده، همون کار میشه عزیزترین کارها پیش خدا، وقتی که هدف شد هدف خدایی. انما الاعمال بالنیات، همون جارویی که میکشه وقتی که یک هدف بزرگ برای اون سایه افکن، این رنگ و بوی اون میشه خدایی، میشه صبغت الله، از لعب میاد بیرون. این دیگه سرگرمی نیست، این داره با این متاع دنیوی داره یک متاع بزرگ اخروی رو میخره. و اگر این نبود، بالاترین کارها، بالاترین مسئولیتها، بالاترین رفتارها یک بازی است، بالاخره داره سرگرمیه، حتی اگه کارهای به ظاهر خوبم باشه، اگر بد باشه که دیگه روشن قصه. این منطق قرآنه. اسلام در قرآن کریم و در روایات ده ها تعبیر آمده که به ما بگه این دنیا اگر وصل نشد سیمش به اون نگاه بلند خدایی، این دنیا بازی، سرگرمی و بازدارنده از اون آرمانهای بلند الهی است. این منطق قرآنه، این حرف کمی نیست، این حرفی است که احتمالش اگر بدیم ما با شبانه روز دنبالش راه بیافتیم، باید سحر بیدارشیم گریه بکنیم، باید نماز بخونیم، باید عبادت خدا بکنیم، باید فرمان خدا را رعایت بکنیم، باید عشق بریزیم اگر زندگی ما زندگی بازی و سرگرمی است. این یک مطلبی بود که حالا در ابتدای بحث عرض کردم، انشاءالله تکمیل بحث هفته آینده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين. وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء. وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران بزرگوار، و خود را به پارسایی و پرهیزکاری سفارش و دعوت می کنم. همه ما همواره باید متذکر همون دو نکته اساسی باشیم که در خطبه اول توضیح دادم، و اون این که همه عالم و همه مظاهر و تجلیات این دنیا و همه رفتارهای ما چنانچه وصل به حضرت حق و مقصد الهی نباشد، کارهایی سرگرم کننده و بازدارنده از اهداف بزرگ الهی. در این مسیر باید تقوای خدا پارسایی را پیشه کرد، تهذیب نفس و اصلاح اخلاق و توجه به بندگی و عبودیت خداوند در این راه میتواند به همه ما کمک بکنه. خدایا تو را به مقربان درگاهت و به پارسایان بزرگ قسمت میدهیم همه ما را از صالحان و مقربان و ذاکران و شاکران خودت قرار بده. در آستانه سالروز حمله ناکام آمریکا به ایران و شکست آنها در صحرای طبس قرار داریم. یکی از فصول خاص در تاریخ انقلاب اسلامی، شکست مفتزهانه و معجزه آسای ارتش نیرومند قدرتمندترین کشورهای دنیا با سپاه باد و شن خدا در بیابان طبس بود. گرچه انقلاب اسلامی به تمام و کمال یک اعجاز الهی در عصر ما بود و تجلی لطف و نگاه خاص خداوند در دوره ما بود، بازگشت بشر و انسانها به اسلام و احیای اسلام در عصری که همه چیز برخلاف معنویت و اسلام بود و سردمداری ایرانی که در چنگال دشمنان اسلام بود در مسیر اسلام و آرمانهای اسلامی، همگی معجزه بود و انقلاب اسلامی از ایام الله الهی، از تجلیات خاصه خداوند است و برخلاف روند متعارف تاریخ مادی که غرب اون را طراحی کرده بود، بازگشت معنویت به میان بشر، درخشش انقلاب اسلامی، طلوع خورشید اسلام در میانی کشور و به تبع اون درخششش در جهان امروز، همگی با یک نگاه عمیق که اعجاز الهی است و یک عنایت خاصه الهی است. اما در این تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی مقاطع و برهه‌هایی وجود داره که باز به طور ویژه و مشخص دست غیبی خدا را انسان اونجا احساس میکنه و یکی از اونها واقعه صحرای طبس. سفارت استعمارگر غداری مثل آمریکا تسخیر شد، قدرت شیطانی و اهریمنی آمریکا مورد تحقیر ملت بزرگ ایران و دانشجویان ما قرار گرفتن و اونها برای بازسازی چهره خودشون و برای عرض شود جبران افتضاحات خودشون طراحی یک حمله کردن، حمله‌ای که نیمه شب، ملت ایران در خواب، جنگی نیست، آمادگی ارتش و سپاه نداره، آغاز یک پیروزی، یک انقلابه، یک کشوری با همه قدرتش آمده مجهزترین هواپیماها و هلیکوپترها و تسلیحات را به کار گرفته برای اینکه نیمه شب در یک عملیات سریع و پرشتاب بیاد ضربه بزنه، گروگانها را آزاد بکنه و ضرب شستی نشان بده و قدرت خودش را به رخ ملت‌های محروم بکشونه. این شرایط رو شما در نظر بگیرید و همه چیز هم حساب شده دیگه، روشنه. پنتاگون و CIA رو عرض شود که و اون تجهیزات پیشرفته و همه محاسبات جنگی که اینها انجام دادن و مجهزترین چیزهایی رو که به کار گرفتن برای یک حمله نیمه شب و ناهنگام سریع و پرشتاب، اینا همه روشنه که چیه قصه و به قدری کار دقیق طراحی شده که 1 در 1000 هم احتمال شکست این کار داده نمیشه. اما خدایی که ولله جنود و سماوات و الارض، این تعبیر قرآن اینه که همه آسمان و زمین و همه مظاهر این عالم لشکر خداست، مقابل ابرهه مرغانی میشوند سپاه خدا و عرض شود که آتش نمرود میشه سپاه خدا و محافظ ابراهیم. این اجازه خداست، قدرت خداست. در نیمه شب در حالی که ملت ما در خواب بودن، در یک چنین نقشه اهریمنی که اونها کشیده بودن، قصه طبس و طوفان شن و از پادر آمدن مقتدرترین ارتش دنیا را خدا در نیمه شب به رخ مستکبران عالم کشید. سال روز چنین واقعی ما هستیم. من در اینجا چند فراز از سخنان امام که رضوان خدا بر او باد، اون نفس رحمانی و عرفانی ایشان در حرفها و سخنانشون منعکسه. الانم که گاهی فرمایشایشون رو تو تلویزیون میگذاره، اگر یک کمی بشینید دقت بکنید، سراسر این سخنان نور عرفان اخلاق معناست. من به خصوص به نسل جوانمون عرض میکنم، هر گاه فرصت کردید پای صحبت‌های امام بنشینید. اون نادره روزگار بود، منجی بشریت بود، از نوادر نعم الهی در عصر ما بود. درباره این قصه بزرگ و شکست معجزه آسای دشمن و آمریکا ایشون می‌فرماد که ما اتکال به خدا داریم، ما یک مدبر برای این جهان قائلیم. آنهایی که تا کنون توجه نداشتن توجه بکنند که یک ملتی هیچ نداشت جز الله اکبر و او همه چیز است. چطور همه قوا را کنار زد؟ چگونه بود که این ملت ضعیف بدون تجهیز نظامی را بر این همه قدرت‌ها غلبه داد؟ جز این بود که یک دست غیبی در کار است. نباید بیدار شوند آنهایی که توجه به معنویات ندارند و به این عالم غیب ایمان نیاورده اند. آنهایی که به معنویات توجه ندارند و به این غیب بزرگ ایمان نیاورده اند بیدار شوند. چه کسی هلیکوپترهای آقای کارتر را که می‌خواستند به ایران بیایند ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم، شنها ساقط کردند، شنها مأمور خداوند بودند. لکن ما نباید مغرور شویم. من به ملت ایران عرض می کنم که مغرور نشوید. تمام قدرت قدرت خداست و باید به او اتکال کنید و خود را فانی در اون قدرت بزرگ کنید، خود را در اون قدرت بزرگ فانی کنید. شما ملت معظم که می خواهید از دین خدا دفاع کنید و نگهبان کشور ولی الله الاعظم ارواح و فداه باشید، مطمئن باشید که دست خداوند، خداوند قادر بر سر شما سایه افکنده است و عنایات غیبی شامل حال شماست و شر اشرار و توطئه های شرق و غرب را خنسا خواهد فرمود. از عنایات غیبی الهی غافل نباشید. تمام قوای نظامی و انتظامی و قوای مسلح از هر ارگانی که هستید سعی کنید که این عنایات الهی را حفظ کنید. این بخشی از سخنان امام و اون عارف بزرگ زمان ما بود که شن را سرباز خدا در صحرای طبس دانستند و به قدرت الهی ما را توجه دادند. خدایا این عنایت الهی و این قدرت مافوق خودت را از ملت ما جدا مفرما و ما را مشمول این عنایات و تفضلات قرار بده. به ما توفیق قدردانی از این نعمتهای الهی و پایداری در راه خودت و استواری در مسیر خودت را عنایت بفرما. سالگرد این واقعه را گرامی می‌داریم و یاد و خاطره شهید بزرگوار را که از شهدای بزرگوار ما هستند و در این قصه در صحرای طبس شهید منتظر قائم را به گرامی می‌داریم و بر ارواح و جانهای پاک همه شهیدان و این شهید بزرگوار و روح بلند و ملکوتی امام عزیزمون صلوات می‌فرستیم. نکته دومی که اینجا لازم است مجدداً تأکید بکنم خدمت مسئولان محترم ادارات، ضمن تقدیر و تشکر از همه تلاش هایی که انجام میدهند، تأکید بر برنامه هایی است که خود ادارات برای سال 87 اعلام کردند و مجموعه اونها به عنوان برنامه سال ابلاغ شده از طریق فرمانداری. مسئولان محترم ادارات و کارکنان ادارات باید بر اساس همون برنامه و البته اگر امکان داشته باشه فراتر و بیش از اون در طول سال تلاش بکنن. ما در آغاز سال هستیم. تقاضای من از مدیران محترم و مسئولان ادارات و صاحبان صنایع و بخش‌های مختلف این است که برنامه دقیقی رو که طراحی کردن اگر طراحیش کامل نیست اون رو تکمیل بکنن و در طول سال با دل و جان هدفگیری بکنن که در پایان سال و آخر اسفند همه قولهایی که دادن و اونچه که در برنامه ها پیش بینی کردن اون رو محقق بکنن. من امیدوارم که این قضیه به طور جد مورد توجه دوستان و مسئولان محترم ادارات و کارکنان اونها باشه. در کنار اون بنده هم نکاتی را نوشتم و تقدیمشون کردم که انتظار خاص خود من به نیابت از مردم این است که مدیران محترم و مسئولان ادارات اونچه که در اون پیام خاص هم آمده مورد توجه قرار بدن. برنامه جامع خب مفصل تره. بعضی از بندها و محورهای خاصی است که در همون پیامی که خدمت ادارات تقدیم شده تأکید شده و من خواهشم این است که اون را مورد توجه قرار بدن. در جلسات کاری در اداراتشون هم برنامه را و هم اون نکاتی که یادآوری شده اون را مورد بحث قرار بدن، راهکار براش پیدا بکنن و تلاش بکنن که یک سال موفقیت آمیزی را انشاءالله پشت سر بگذارن. انتظار ما برنامه ایست که خودتون اعلام کردید و تلاش بر افزودن بر اون برنامه ها و توجه به نکاتی است که در اون نوشته بر اون تأکید شده. و البته در کنار این در همون جا هم تأکید شده تلاش همه عزیزان ما در ادارات باید بر تعامل خوب با مردم، گره‌گشایی تا اونجا که میسر هست از کارهای مردم و تکریم ارباب رجوع، اینا محورهای اخلاقی است که مسئولان محترم وظیفه دارن که کارکنانشون رو توجیه بکنن، مراقبت بکنن، اشراف داشته باشن، نظارت داشته باشن که به درستی برنامه‌ها به پیش بره انشاءالله. و البته ما در آغاز سال چند هفته ایست که شهرستان فرماندار نداره، امیدواریم که استاندار محترم همت به خرج بدن. البته اقدام کردن و امیدواریم به زودی به نتیجه برسه. اونچه که در با ماها و مسئولان رایزنی که انجام شده گزینه هایی که عمدتاً هم از عزیزان بومی منطقه هستن تعدادی به استاندار محترم معرفی شده. طبعاً انتخاب اونها بر اساس ملاک ها و شاخص هایی که در نظر دارن با خود استاندار و وزارت کشوره. اونچه که ما اینجا تقاضا داریم، امروز هم جمعی از عزیزانمون از استانداری، مشاور روحانیون استاندار و دوستانی در اینجا حضور دارن. ما تقاضامون از مسئولان استان، ضمن این که براشون واقعا دعا میکنیم، از تلاش‌های خوبشون سپاسگزار هستیم، تقاضامون این است که اولا پیشرفت برنامه‌های شهر که مدون و منضبطه اون را مورد حمایت قرار بدن، به خصوص بخش صنعت و میراث فرهنگی را مورد توجه قرار بدن و عرض شود که مجموعه برنامه‌ها را با حمایت ویژه عنایت داشته باشند و در بحث تعیین فرماندار هم با توجه به این که حالت بلا تکلیفی به روند پیشرفت برنامه‌ها لطمه می‌زنه، انشاءالله تسریع بکنند. ما هم از استاندار محترم و عزیزانمون سپاسگزار هستیم و امیدواریم که به این امر توجه بشه انشاءالله و هم کمک‌های بیشتر در پیشبرد برنامه‌ها و در تعیین فرماندار اقدامات سریع‌تری انشاءالله انجام بگیره. روز ارتش بوده، سالگرد تأسیس سپاه هست که این دو بازوی قوی نظام اسلامی و ملت رشید ایرانه که ما هر دو مناسبت را هم گرامی می‌داریم و امیدواریم که خداوند به این ملت بزرگ توفیق پیشرفت و ترقی و سعادت و تکامل در همه عرصه‌های مادی و معنوی عنایت بفرماید و دولت و مجلس و مسئولان و همه قوای کشور را در گره‌گشایی کار مردم و پیشرفت کشور در و غلبه بر مشکلات و سختی‌هایی که برای مردم وجود داره انشاءالله موفق باشند. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا قلوب ما را به انوار معرفت خود روشن بفرما. خدایا قدم‌ها و گام‌های ما را در راه اسلام عزیز و انقلاب اسلامی استوار بدار. فتنه‌ها و سختی‌ها و مهنت‌ها را از امت اسلامی و از ملت رشید ایران دور بدار. جوانان ما، نسل‌های آینده ما، جوانان عزیز ما را از همه خطرها و آسیب‌ها و آفات مادی و معنوی مصون بدار. ارواح تابناک شهیدان روح بلند امام را با سالار شهدا محشور بفرما. اموات و درگذشتگان از مؤمنین و مؤمنات، درگذشتگان این جمع، تازه درگذشتگان را مشمول لطف و عنایت خودت قرار بده. خدایا به ایثارگران ما، خانواده های معظم شاهد، جانبازان، ایثارگران، آزادگان، بسیجیان و همه قشرهایی که برای اسلام عزیز و ملت بزرگ و کشور بزرگمون تلاش کرده اند و مجاهدت کردن، خدایا همه اونها را مشمول لطف و عنایت خودت قرار بده. باران رحمتت را و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست. خدایا گناهان ما را ببخش، دلهای ما را پاک و منزه بفرما. به ما انگیزه و قصد الهی عنایت بفرما. سلامها و درودهای بی پایان ما را در روز جمعه به محضر آقایمان و مولایمان و سید و سرورمان و امام منتظرمان حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. ما را از سربازان اون حضرت مقرر بفرما. ما را از زمین سازان ظهور آن حضرت مقرر بفرما. بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام و مسلمین و سپاه اسلام در اقطار عالم و همه خادمان به دین و ملت و مملکت و مقام معظم رهبری را مورد لطف و عنایات خودت و توفیقات خاصه خودت قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
السلام.